وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدى المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. این کتاب آموزش فقهمون مدتی تأخیر افتاد، در درس 31 بودیم، نماز جماعت، احکام نماز جماعت، که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه، صلاة الرجل فی جماعه خیر من صلاته فی بیته 40 سنه. قیل یا رسول الله صلاة یوم، قال صلاة واحده. پیامبر اکرم فرمود یک نماز با جماعت بهتر از 40 سال نماز فراداست در خانه. پرسیدن آیا نماز یک روز بهتر از 40 ساله؟ فرمود یک نماز، یه نماز به جماعت بهتر از 40 نمازیه که طرف در خانش بخونه یا فرادا بخونه. حالا نکته اینجاست که این حدیث مستدرک الوسائله، ولی یه مقدار اغلاقی درش هست. حالا به سندش اینا ما زیاد کار نداریم، چون طرف تو خانه خودش هم میتونه نماز جماعت بخونه، مگه تو خونه نمیشه نماز جماعت خوند؟ متن حدیث به این صورته، میفرمایند صلاة الرجل فی جماعه خیر من صلاته فی بیته، بهتر از 40 نمازی که تو خونه خودش بخونه. ظاهرا باید میفرمود بهتر از 40 نمازی که 40 سال نمازی که فرادا خونده بشه. چرا میگه در خانه خودش؟ مگه تو خونه خودش آدم نمیتونه نماز جماعت بخونه؟ خودت، خانومت، بچه‌هات وایسید به جماعت نماز میخونید. نگفت نماز در مسجد. پس این حدیث یه مقداری جای بررسی داره، جای تأمل داره. چون اگر میفرمود صلاة و جماعت فی المسجد مثلا خیر من صلاة فرادا فی بیته، اینجوری درست میشد. ولی اینکه نماز جماعت بهتر از 40 سال نمازی که طرف تو خونه بخونه، حالا در هر صورت حالا روایات دیگه ای داریم در فضیلت نماز جماعت. که یکی از خصوصیات جماعت اون اجتماع نور مؤمنینه. مؤمنین وقتی با هم اجتماع میکنن انوارشون با هم متحد میشه، که در نمازهای واجب تأکید شده جماعت بخونید نماز رو، اجتماع کنین انوارتون با هم از کردم. غیر از این روایات، روایات دیگه ای داریم در فضیلت نماز جماعت، مخصوصا جماعتی که حالا جماعتی مثل امام جماعت، مثل پیامبر اکرم باشه یا ائمه یا اولیاء الهی، انسانهای الهی، بستگی داره به اون جماعت چقدر نورانیت داشته باشه. اهمیت نماز جماعت. گذشته از آن که در روایات برای نماز جماعت اجر و پاداش بسیاری وارد شده است، با دقت در برخی از مسائل فقهی به اهمیت این عبادت پی میبریم و در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم. یک، مستحب است نمازهای واجب به خصوص نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند، ثوابش بیشتره. دو، شرکت در نماز جماعت برای هر کس مستحب است، به ویژه برای همسایه مسجد، که نماز رو در مسجد خونده بشه، نمازی که تو مسجد فرادا هم خونده بشه باز اجرش بیشتره، اینو بدونیم. سه، سزاوار نیست انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند. یه موقع عذری داره، به هر دلیلی نمیتونه جماعت شرکت کنه، میگه بدون عذر سزاوار نیست که انسان جماعت رو ترک کنه. چار، حاضر نشدن در نماز جماعت از روی بی‌اعتنایی جایز نیست. جایز نیست که به خاطر بی‌اعتنایی نماز جماعت شرکت نکنه. مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند. یعنی یه موقع فرادا میتونه بخونه، ولی 5 دقیقه دیگه نماز جماعت برقرار میشه، میگه صبر کن با جماعت بخون. 6، نماز جماعت هر چند اول وقت خوانده نشود، از نماز فرادای اول وقت بهتر است. حتی از نماز فرادایی که اول وقت خونده بشه بهتره. میگه به فتوای برخی از فقها در صورتی جماعت دیر وقت از نماز فرادا افضل است، جماعت دیر وقت از نماز فرادا افضل است که نماز جماعت بعد از وقت فضیلت خوانده نشود. میگه خیلی دیگه حالا طول نکشید 2 ساعت دیگه که از اول وقت اونور بیفته، بعضی اینجوری گفتن، ولی بنده در خاطرم هست آیت الله بهجت وقتی نماز میخوندن، نماز جماعت میامدن مسجدشون، گاهی وقت نیم ساعت از اول وقت رد میشد. یعنی ایشون کارا خودشو انجام میدادن، حالا عبادات و از کاری که داشتن انجام میدادن، از گاهی وقت دیگه هوا داشت روشن میشد که ایشون میامدن برای نماز جماعت. 7، نماز جماعتی که مختصر خوانده شود از نماز فرادای طولانی بهتر است. 8، وقتی که جماعت برپا می شود مستحب است کسی که نمازش را فرادا خوانده دوباره به جماعت بخواند. نماز فرادا خونده ولی میونه جماعتی هست، مستحبه که بره دوباره نماز رو جماعت بخونه، اینقدر جماعت تأکید شده درش. 9، امام یا مأموم جفتشون میتواند نمازی را که به جماعت خوانده دوباره به جماعت بخواند، در صورتی که جماعت دوم و اشخاص آن غیر از جماعت اول باشند. نماز ظهر اصلش خونده به جماعت، میره یه جای دیگه میگه اونجا هم نمازه، میگه اونجا هم میتونی نماز جماعت رو بخونی، اشکالی نداره. یا امام جماعت یه جاست، میره یه جای دیگه دوباره امام جماعت میشه. منتها نه اینکه یک جا با همون افراد دوباره جماعت بخونی که دیگه، نه، با افراد دیگه، با یه اجتماع دیگه. میفرماد باز به فتوای برخی از فقها، امام جماعت نمیتواند یک نماز را دو بار امامت کند. بعضی از فقها اینجوری گفتن. ولی اگر یک بار فرادا خوانده، بار دیگر میتواند همان نماز را امامت کند. امام جماعت بعضی از فقها گفتن که امام بخواد بشه دو تا جماعت رو نمیتونه امامت کنه. یکیشو فرادا مثلا خونهشون خونده، میره یه جای دیگه امام جماعت میشه. البته این مال بعضی از فقها هست، بعضی گفتن میتونه. استفتا کردن، اگر کسی در نماز جماعت توجه کافی نداشته باشه، حضور مثلا قلب نداره، ولی در منزل و به طور فرادا نمازش از توجه بیشتری برخوردار باشد، می تواند به جای جماعت در منزل نماز بخواند؟ جواب: مانع ندارد و جماعت بهتر است، چون نماز جماعت واجب نیست، ولی بهتره که به جماعت خونده بشه. شرایط نماز جماعت. در نماز جماعت شرایط زیر باید مراعات شود. 1. مأموم از امام جلوتر نایستد و بنابر احتیاط واجب باید کمی عقبتر بایستد. در روایتی از امیر مؤمنان، در شیخ صدوق روایت کرده در ثواب الاعمال یا در خصال، حالا که آقا امیر مؤمنان می‌فرماد اگر جماعت دو نفری بود، مأموم می‌ایسته سمت راست امام، نماز میخونن. اگر مثلا یه زن هم بود، وامیسته پشت اون زن، وامیسته پشت سر این دو نفر. اگر مأموم بیشتر از یک نفر شد، پشت سر امام وامیستن. اگه دو نفری خواستید بخونید، امام میسته، مأموم سمت راستش میسته، اما بیشتر از دو نفر باید پشت سر امام بیستن. جایگاه امام جماعت از جایگاه مأمومین بالاتر نباشد. محراب به خاطر این که بره پایین. فکر نکنه که من الان جلو وایستادم مثلا خیلی کسی هم، غرور میگیره طرف و دیگه. باید جایگاهش پایین تر باشه که فاصله امام و مأموم و فاصله صفها زیاد نباشد، به قدری باشه که میگن اتصال برقراره. البته اینا توضیح داده میشه. حالا بین امام و مأمون و همچنین بین صفها چیزی مانند دیوار یا پرده مانع نباشد، ولی نصب پرده بین صف مردها و زنها اشکال ندارد. حالا توضیحاتی داره که انشالله جلسه هفته آینده صلوات ناین بفرم. امشب به مناسبت وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، بانوی کرامت، ابتدا یک مختصری از حضرت معصومه مطلب عرض کنیم خدمت عزیزان، بعد این مطلبی که در مورد امام هشتم و سلسله امامت، بحث قابل توجهی هم هست. شما مستحضرید وقتی امام هشتم به خراسان آمدن، خیلی از سادات کوچ کردن به طرف ایران، چون در مدینه و حجاز خیلی مورد آزار و اذیت بودن. اینکه شما میبینید بعضی از سادات قیام میکردن در مدینه یا میامدن کوفه، مثل زید ابن علی علیه السلام یا یحیی ابن زید یا حسین ابن علی شهید فخ، امامزادگانی بودن که قیام کردن و کشته شدن. بیشتر به خاطر ستمهایی بود که از بنی العباس، بنی امیه و بنی عباس به اینا وارد می شد، مخصوصا بنی العباس. سختگیری ها، توهین ها، آزار و اذیت ها. به همین دلیل وقتی امام هشتم ایران تشریف آوردن، خیلی از سادات آمدن طرف ایران. حتی یه بار در مورد این آقا شاه چراغ عرض کردیم، وقتی ایشون وارد ایران شد، گروه گروه مردم می پیوستن به ایشون، جوری که یک لشگر بزرگ شد که اصلا دولت وقت ترسید، نامه نوشتن که آقا این با یک لشگر عظیم داره میاد طرف شما، که مأمور خلیفه هم نامه نوشت که جلوی اینا رو بگیرید، که طرفای شیراز که میرسن درگیری میشه و شکست میخوره لشکر حکومت، لشکر دولت حکومت وقت شکست میخوره، که بعد میان جار میزنن که امام هشتم از دنیا رفت. حالا راست میگفتن یا دروغ میگفتن من دقیق از نظر تاریخی نمیدونم، واقعا زمان شهادت امام بود که جار زدن، یا اصلا خود این دلیلی بود برای شهادت امام رضا که امام و مأمون به شهادت برسونه، که وقتی این جار زدن مردم متفرق شدن از دور امامزادگان، آقا شاه چراغ و برادرشون بودن، اونا متواری شدن و رفتن به طرف شیراز. یه مدتی مخفیانه زندگی کردن تا اطلاع پیدا کردن و اونجا به شهادت رسیدن. حال داستانی که مفصله. یکی از کسانی که حالا باز وارد ایران شدن، حضرت معصومه با برادرانشون بودن، که اینها هم وقتی وارد شدن در یک کتابی بعضی جا گفتن در ساوه درگیری به وجود آمد بین برادران حضرت معصومه که همراهان ایشون بودن، که بعضی از برادرانشون کشته شدن، لابد دیگران هم حامی اینها بودن. ولی در کتابی نوشته بود ساوج بلاغ، در ساوج بلاغ درگیری میشه نه در ساوه. علی‌ای حال بعد از این قضیه حضرت معصومه میفرماد من رو ببرید طرف قم. بعضی از کتاب‌های تاریخی محل دفن حضرت معصومه رو ساوه نوشته، که اختلاف نظر هست که آیا ساوه است ایشون محل دفنشون یا قومه. حضرت آقا، حضرت علامه می‌فرمودن این که در بعضی از کتاب‌ها نوشتن محل دفن حضرت معصومه ساوه است درسته، منتها ساوه اون موقع خیلی بزرگ بوده، جوری که در کتاب‌های قدیم وقتی قم رو می‌خواستن معرفی کنن می‌گفتن روستایی است فی بحیره ساوه، یعنی در کنار دریاچه ساوه، یعنی قم جزو محالات ساوه، جزو روستاهای ساوه محسوب می‌شده در زمان قدیم. لذا اگر گفتن در ساوه، اون ساوه قدیم که قم جزو مثلا مضافاتش بوده، نه اینکه در شهر ساوه کنونی، چون در ساوه از شهرهای خیلی قدیمیه، خیلی قدیمیه و خیلی هم بزرگ بوده، که در حمله مغول کتابخونه ها، بیمارستان ها، در بعضی از کتاب‌ها وقتی وصف می‌کنن ساور رو، نشانه کتابخانه ها داشته در زمان قدیم، بیمارستان ها، نشون میده شهر خیلی وسعت داشته. که در حمله مغول، بعد از حمله مغول دیگه ساوه پا نمیگیره، یعنی هی رو به خرابی میره، رو به ویرانی میره. خب حالا این نکته ای رو که پس بعضی از جاها اگه گفتن حضرت معصومه در ساوه دفنه، آقا جان میفرمودن اون ساوه قدیمه که خیلی وسعت داشته و قم جز محالاتش میشده. یک سری رو در مورد ولایت عهدی امام هشتم که ایشون چرا ولی عهد شدن، ولی عهد خلیفه زمان، سرش رو بررسی کنیم. ببینید ما وقایعی که در مورد ائمه است، پیامبر، ائمه یا خیلی از وقایع دیگه، یه موقع از وجه ظاهری بررسی میکنیم عللش چی بود، اسبابش چی بود، چرا این اتفاق افتاد، چی شد مثلا امام حسین رفت به کربلا، چی شد کوفیان نامه دادن، اینا علل و اسبابه. یه موقع از میاییم حکمتش رو بررسی میکنیم، میگیم حکمت این کار چی بود، یعنی مثلا شهادت امام حسین چه اثراتی در جامعه داشت و با شهادت ایشون چه اتفاقاتی در جامعه افتاد. اما یه موقع میاییم اسرارش رو بررسی میکنیم، میخواییم سر این قضیه رو که دیگه مربوط به علل و اسباب ظاهری نیست در مورد امام هشتم، که چی شد ایشون به ایران آمد و ولی عهد خلیفه شد. گفتم قضایای ظاهریش رو قبلا ما خیلی بحث کردیم دیگه، مطالب رو گفتیم از کتاب ها برای عزیزان، که مأمون چرا این کارو کرد، نیتش چی بود، حالا حرفایی که هست گفتیم اینا رو. اما مطلبی که امشب میخواییم عرض کنیم در مورد سلسله امامت، سلسله امامت، امامان اثنا عشر، امامان دوازدهگانه شیعه، در میان این امامان یک پرتوافکنی هایی وجود داره، یک نقاط نورانی وجود داره که میگیم نقاط نورانی، همه ائمه نورن، بحثمون اون نیست ها، در این سلسله حالا بحث باز بشه متوجه میشید چی میخوام بگم. یه نقاط عطفی هست، بحث از اینجا شروع میشه که پیامبر خدا بعد از خودش جانشین مشخص کرد از جانب خداوند که مردم باید از کی پیروی کنن، بعد از من پیروی از چه کسی، پیروی از خداست. به این قاعده عقلی هر کسی یه ذره انصاف داشته باشه میدونه آقا نمیشه آخه پیامبر از دنیا بره بعد نگه بعد از من به کی مراجعه کنید، نمیشه. طرف یه خونه وقف میکنه، یه مغازه وقف میکنه، متولی وقف میذاره براش که آقا بعد از من اینجا رو، این موقوفه رو کی اداره کنه. حالا مگه میشه جامعه اسلامی به این عظمت پیامبر ول کنه؟ خودتون خلیفه مشخص کنید، بعد خودتون خلیفه مشخص کنید، بعد او از جانب خدا بشه، اطاعت او بشه اطاعت خدا، مگه میشه؟ یعنی یه ذره عقل و انصاف، انسان میفهمه که روایاتش هم که هست در کتب اهل سنت، من کنت مولا فهازا علی و مولا. اهل سنت میگن آقا این مولا به معنی دوسته، چون هیچ چی ندارن بگن. پیامبر اکرم فرمود هر که من دوست او هستم علی دوست اوست. میگیم خب باشه، حرف شما، ولیش خودتون روایت کردید که عمر آمد گفت بخن بخن لک یا ابوالحسن اصبحت مولای و مولا کل مسلم و مسلمه، به 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 یبن ابی طالب، یا ابوالحسن، چند جور روایت شده، تو مولای من و مولای هر زن و مرد مسلمانی شدی. اگه مولا به معنی دوست بود مگه اینا قبلا دوست نبودن با هم؟ پس چرا عمر میگه تو مولای من شدی؟ اگه دوست بود که اینا قبلا دوست بودن با هم. مولا یعنی سرور، یعنی آقا، یعنی امیر، یعنی همه کاره. حالا نمیخوان قبول کنن زور نیست، خود امیرالمومنین از حقش گذشت، گفت وقتی نمیپذیرید من اجباری ندارم. پیامبر اکرم در قدیر خم و در جاهای دیگه امامت رو و حتی سلسله امامت رو به امتش گوشزد کرد، روایاتش هم هست. پیامبر اکرم فرمود خلفاء من 12 دوازده نفرن و کلهم من قریش، همم قریشی هن. این حدیث به چندین سلسله سند 6-7 طریق در کتب خود اهل سنت هست. ابن جوزی در تذکرة الخواص این احادیث رو آورده، بعد میگه که این 12 کیان که پیامبر اکرم فرمود اینا خلیفه منن. هر جور میاد درست کنه نمیشه، یعنی خودش هم میگه اینا شارحانه علمای بزرگ اهل سنتن که گفتن بنی امیه رو که ملعون پیامبرن، خودشون حدیث دارن که بنی امیه ملعونن، اینا جز خلفا بشن. باشه، باز 12 نمیشه، یا بیشتر میشه یا کمتر میشه. بنی العباس رو حساب کنیم، اونا که 40 جمعیت بودن، این 12 کیان که پیامبر اکرم فرمود خلفاء بعد از من 12 در کتاب ینابیع الموده قندوزی حنفیه، ایشون که روایت کرده پیامبر اکرم میفرمود کلهم من بنی هاشم، همشون از بنی هاشمن. حالا بنی هاشم هم جز قریشن ها. خب اما این جریان غصب شد، غصب خلافت شد، کسی دیگه شد خلیفه، زمام امور از دست انسان الهی بیرون رفت، یعنی به حاشیه رانده شدن امامانی که باید مردم رو هدایت می کردن، امامانی که باید مردم رو هدایت می کردن یا به حاشیه رفتن. خب حالا که به حاشیه رفتن، آیا نباید یه جوری اینها به مردم معرفی می شدن؟ خب مردم از کجا بفهمن؟ از کجا امامان رو شناسایی کنن؟ یعنی بین سیاست و دیانت جدایی افتاد که یه عده سیاست رو به دست گرفتن، یه عده امامان ما اهل دیانت بودن تو اون دوره. خب مردم از کجا باید امامان اهل بیت رو میشناختن؟ چون حکومت که دیگه از اونها غصب شده بود و مردم هم حاکم جامعه رو میشناسن. اینجا بود که یه نقاط عطفی رو خداوند در سلسله امامت قرار داد که مردمی که از بیرون دارن نگاه میکنن بتونن شناسایی کنن. امامان اهل بیت رو. اولیش آقا امیرالمؤمنین بود که به خلافت ظاهری رسید. وقتی خلیفه شد مطرح شد. اگر امیرالمؤمنین به خلافت نمی رسید مسئله امامت خیلی سرپوش روش گذاشته می شد. اگه می بینیم تمام عالم اسلام امیرالمؤمنین رو می شناسن چون خلیفه شد. چون 4-5 سال خلافت کرد. هرچند در زمان خلافت خودش خیلی بحثای خاصی مطرح نکرد برای همگان به دلایلی، اگرچه جاهای حقانیت خودش رو گفت که اینا حق من رو غصب کردن. خطبه شقشقیه بهترین سند بر این موضوعه. پس یکی از اون نقاط نورانی در سلسله امامت آقا امیرالمؤمنین بودن که نورافشانی کردن که این سلسله که در حاشیه قرار گرفته شناسایی بشه. نقطه بعدی، نقطه عطف بعد یا اون نورافکن بعدی، آقا سید الشهدا بودن. شهادت حضرت سید الشهدا، این هم از نقاطی بود که این سلسله امامت رو داره چراغ میزنه. شما تو جاده که میرید بعضی جاها دیدید علامت داره، فلش داره کنار جاده که به داخل خاکی کشیده نشی. شما هر مثلا 15 متری 50 متری تابلو داره که این طرف نری، جاده داره مثلا مستقیم میره یا جاده داره میپیچه. هر چند تا امام، یه امام خصوصیتی پیدا میکنه که تابش میکنه در اجتماع. آقا سید الشهدا شهادت ایشون اولا فاتحه خلافت رو خوند. آقا اینا خلیفه پیامبر نیستن، مردم ساده بودن دیگه، میگفتن اینا نایب پیامبرن، اینا جانشین پیغمبرن. آقا سید الشهدا نوه پیامبر، جزو اصحاب کساست، روایاتش رو هم همه امت شنیده بودن. وقتی دیدن چنین فردی به دست اینها کشته شد گفتن پس اینا خلیفه پیغمبر نیستن و الا بچه پیغمبر رو نمی کشتن. چرا در میان مسلمین 4 نفر رو میگن خلیفه؟ چرا بعد از امیرالمومنین دیگه کسی نمیگه خلیفه؟ به خاطر همون شهادت سید الشهدا بود که اصلا بحث خلافت قیچی شد. گفتن دیگه اینا، یه بار عرض کردم، سیوطی، جلال الدین سیوطی میگه یه عده‌ای از مدینه گفتن ما بریم شام پیش یزید ببینیم آخه چه اتفاقی افتاد که تو نوه پیغمبر رو کشتی. سلام. از بزرگان مدینه بلند شدن رفتن شام پیش یزید. خیلی هم یزید به اینا پول داد، سله داد، میخواست اینا رو بخره. اینا وقتی برگشتن گفتن ما میترسیم که از آسمان سنگ ببارد. برای چی؟ گفتن ما دیدیم یزید شراب میخورد، قمار میکند، سگبازی میکند، زنا میکند. این خلیفه پیغمبره. خیلی هم پول داده بود یزید بهشونها که مثلا برن تبلیغش کنن. و اصلا همینو باعث شد که مدینه قیام کردن مردم مدینه، که در اون واقعه حر پیش آمد قتل عام کرد اهل مدینه رو. یکی از نقاط عطف، یکی از نقاط تابش، شهادت حضرت سید الشهدا بود. که این سلسله امامت رو داره پررنگ میکنه تو جامعه. یعنی در کنار اون خط سیاسی که مردم بودن، این خط امامت باید نشون بده خودشو یه جوری، یه جوری باید مردم توجهشون جلب بشه طرف اینها. اگه ساکت باشن کسی نمیشناسه تو جامعه. پس یکی از نقاط عطف شهادت سید الشهدا بود که تا الانم که الانه کسی بحث کنه و فکر کنه رو شهادت سید الشهدا میره طرف امامت، میره طرف شیعه. اگه یه ذره فکر کنه. به همین علت خیلی از علمای اهل سنت در قدیم میگفتن نباید اینا رو مطرح کرد. چرا؟ میگفتن مردم ذهنشون نسبت به اصحاب پیغمبر بد میشه، خراب میشه. ذهنشون خراب نمیشه، مردم واقعیت رو میفهمن، مردم واقعیت رو میفهمن که چی شد که آخه نوه پیغمبر رو کشتید شما. اینا میگن ابوبکر و عمر و عثمان و علی و زبیر و طلحه و اینا اگه اختلاف داشتن، دوتا مؤمن با هم درگیری اختلاف داشتن، شما کار نداشته باشید به اینا. دوتا مؤمن بودن با هم دعواشون شده بود. میگیم آقا دوتا مؤمن دعواشون نشده بود، پیامبر اکرم فرمود حرب با علی حرب با منه. دوتا مؤمن دعواشون شده بود، جنگ با علی جنگ با من است. دوتا مؤمن دعواشون نشده بود، نه خیر، بحث کفر و ایمانه. که بعد میبینیم خلیفه وقت امیرالمومنین یزید کعبه را به منجنیق میبنده. خب اون فجایعی که به بار آورد. نقطه عطف بعدی در امامت شیعه امام صادق علیه السلام که اون نورافشانی علمی رو انجام میده، که شیعه رو از نظر علمی ارتزاق میکنه، تزریق میکنه به شیعه اون معارف اصیل اسلامی رو. چون در یک زمانی قرار گرفت، گفتیم سر رو میخواییم بگیم، که شیعه رو تقویت میکنه. از نقاط عطف باز چیه؟ امام صادق علیه السلامه. نورافشانی میکنه در جامعه، جوری که میگه چندین هزار شیخ محدث میشستن بالا منبر میگفتن قال الصادق علیه السلام، امام صادق اینجوری فرمود، از قول پدرانش از رسول خدا حدیث میخوندن، افتخار میکردن که ما شاگرد ایشون بوده ایم. یعنی یه نوری داره میزنه تو جامعه. چون گفتم ببینید اگر کسی در حاشیه باشه، کسی که در رأس حکومت همه میشناسنش، اما کسی که در حاشیه باشه عموم مردم او رو نمیشناسن، هزارم که بزرگ باشه، مگر اینکه یک پرتو افشانی صورت بگیره. از اون طرف یه نکته‌ای رو باید دقت کرد و اون اینه، در این سلسله امامت عده‌ای سودجو یا عده‌ای دشمن، حالا به هر نیتی که بودن، آمدن انحراف درست کنن. شما فکر نکنید شیعه به همین شست رفتگی از ابتدا همه چی سر جاش بوده الان رسیده به دست ما. خیلی انحرافاتی درست کردن. کتاب فرق و شیعه جناب نوبختی فرقاشیعه نوبختی از کتب قدیم حدود هزار سال، هزار خورده سال پیشه. خاندان بنی نوبخت از خاندان بزرگ اهل علم ایرانی و شیعی بودند که حسین ابن روح نوبختی نائب سوم امام عصره. خاندان بنی نوبخت خیلی عالم درشون بود. ایشون کتابی داره به نام فرق و شیعه. چه فرقه هایی در شیعه به وجود آمد؟ تقریبا بعد از امام حسین اولین فرقه های شیعی، فرقه های انحرافی به وجود آمد، مثل فرقه کیسانیه. کیسانیه کی بودن؟ پیروان کیسان ابو عمره. اونایی که حالا فیلم مختار رو دیده باشن، کیان ایرانی بود اونجا، اون همون شخصیت کیسان، کیسان ابو عمره. این از ایرانیایی بود که خیلی علاقه به اهل بیت داشت. اما بعد از امام حسین قائل بود که امام محمد ابن حنفیه است، پسر حضرت علی، که به پیروان او میگن کیسانیه. حالا من قبلش این نکته ای رو تو پرانتز بگم. آیا این که ایشون میگفت محمد ابن حنفیه امام، نه امام سجاد، آیا به خاطر این بود که جان امام سجاد در خطر بود که این داشت مردم رو متوجه محمد ابن حنفیه میکرد که جان امام سجاد به خطر نیفته؟ چونا در منطقه حجاز بودن، اونجا هم در تحت قیومیت بنی امیه و آل زبیر و دشمنان اهل بیت بود. حالا نیتش هر چی بود، گفت محمد ابن حنفیه امامه، امام بعد از امام حسین برادرشه محمد ابن حنفیه. کیسانیه محمد ابن حنفیه رو امام میدونن، یعنی دیگه جدا میشن. امام سجاد رو دیگه امام نمیدونن، میگن محمد ابن حنفیه. بعد که بعضی ها میگن ایشون غائب شده در کوه رضوا، یه روزی دوباره میاد، مهدیست، غائب شده و یه روزی ظهور میکنه. بعضی ها پسر محمد ابن حنفیه رو، عبدالله بود اسمش، میگن بعد از محمد اون امامه. خود کیسانی هم چند تا شاخه شاخه دارن. و بعضی ها نوه او رو بعدش امام میدونن. بعد او رو میگن رفته غیبت کرده، مهدیه یه روز میاد. یه عده مختاریه، پیروان مختار، که اونها هم بازی اعتقاد هم شبیه به همین داشتن. این یه شاخه های از اینجا جدا شده از شیعه، این سلسله امامت. دقت کنیم این 12 امام رو خیلی ها دانسته ندانسته از دشمنی، از جهالت آمدن فرق سازی کردن که اون مسیر اصلی رو منحرف کنن. خب امام بعدی کیه؟ امام سجاد علیه السلام، فرزند امام حسین. بعد از امام سجاد چی؟ درست ادامه پیدا کرد؟ نه، یه دامدن گفتن زید، زید پسر امام سجاد، زیدیه. زیدیه کیان؟ زید ابن علی ابن الحسین که قیام کرد و به شهادت رسید و بدنش سالیانی بالای دار بود تو کوفه. امام باقر هم به ایشون گفت قیام نکن. حالا بحثش مفصله. عده‌ای پیروان اون زیدیه الان هم هستن ها، زیدیه در یمن مخصوصا شیعیانشون زیدی هن اونا، و اونا قائلن اصلا میگن هر کدام از اولاد فاطمه علیه السلام که قیام به سیف کنه امامه. لذا امام خمینی چون سید بود قیام کرده بود گفتن امامه ایشون، امام میدونستن شو. حالا چون امامان اهل بیت قیام نکردن، قیام به شمشیر نکردن، اونا دیگه امام نمیدونستن. زیدی هم باز خودشون شاخ و برگ دارن، چه شاخه هایی چه برگ هایی چه اعتقاداتی، یعنی قائل به امامت امام باقر علیه السلام نبودن. امام صادق علیه السلام باز حالا آمدن جلوی عده تا امام صادق، افرادی ظهور کردن مثل حسین ابن ابوالخطاب، این از شاگردان خوب امام صادق بود. بعد از یه مدتی گفتش که من باب امام صادقم، من واسطه فیضم برای هر چی میخواد از امام صادق به کسی برسه از طریق منه. بعد گفتش که امام صادق پیغمبره و من امامم. خب دیگه چی؟ بعد گفت امام صادق خداست و من پیغمبرم. چهار نفرم دورش گرفته بودن، مریدانی پیدا کرد در کوفه، خیلی ها دورو برشو گرفتن. بعد کارم به فساد و دیگه اینایی که گفته شده در شریعت نماز و روزه و اینا همه امامه، شما لازم نیست این کارا رو انجام بدید. اونم که گفتن نمیدونم زنا نکنید و اینا برای کفار بوده، شما اشکال نداره. انحراف که به وجود میاد، بعد چقدر آدم رو همین به کشتن داد. حسین ابن ابوالخطاب، شیخ صدوق روایاتی از این نقل کرده از امام صادق، منتها میگه این روایت وقتی ازش صادر شده که حالش خوب بود، اعتقادش درست بود. شیخ صدوق وقتی میخواد روایت نقل کنه از حسین ابن ابوالخطاب، میگه این در زمانی بود که اعتقاداتش درست بود، که اینا رو محاصره کردن در کوفه. اینم به یارانش گفت شما برید جلو، هیچ کارتون نمیشه، شمشیر به شما اثر نمیکنه. اینا بیچاره ها تو مسجد محاصره شده بودن، رفتن درگیری، دیدن یکی یکی دارن میافتن، گفتن آه اینا که دارن کشته میشن. گفت نه شما به نظرتون میاد، برید جلو. که آخرش هم خودش هم گرفتن گردنش رو زدن. مثل این خیلی داریم، یعنی کتاب فرق و شیعه رو بخونید میبینید بعد از هر امامی یه نفر سر بلند میکرد، میگفت من امامم، امام از دنیا نرفته. آقا بعد از امام صادق اسماعیلیه، اسماعیلیه کیان؟ هفت امامیان، یعنی تا امام صادق رو قبول دارن. بعد از اون میگن امام بعدی اسماعیل، فرزند امام صادق. این چون پسر بزرگ امام بود، معمولا پسر بزرگ امام میشد. اینا همه شیعیان میگفتن خب این اسماعیل که خیلی هم امام صادق بهش علاقه داره، این امامه. آقا این از دنیا رفت، امام صادق آمد غسلش داد، کفنش کرد، تشییع جنازه میکرد، گفت تابوتو بذاری زمین، صورتشو باز کرد، اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، مردم ببینید ایشون از دنیا رفته. چند بار در تشییع جنازه این کارو کرد که من گفتن برای چی آقا این کارو میکنه؟ خب معلوم مرده دیگه، چون بعدن اسماعیلیه الان هم هستن. حسن صباح، حالا زمان قدیم یادتونه چنیدی داستانشو، اسماعیلی بودن که میگفتن اسماعیل نمرده، غیبت کرده و یه روز ظهور میکنه دوباره. خب چه فرقه هایی داره، هی شاخ و برگ میخوره، چقدر شیعه داره انحراف ایجاد میکنن درش. از اون طرف هم که امامان اهل بیت در خیلی از مواقع سکوت بودن، مثل آقا موسی بن جعفر چند سال در زندان، 14 سال بنابر روایتی، 14 سال. بقیهش هم که همه سکوت، هیچی نگید، حرف نزنید. خب یه جاهایی باید بروز کنه. لذا امام هشتم شما میبینید به هر دلیلی کار نداریم مأمون نیتش چی بود، امام هشتم آورد ایران، پایتخت خلافت و موقع اینجا بود، آورد ایران، اولا خواست حکومت بده که امام قبول نکرد، گفت اصلا این کار شدنی نیست، به زور گفت باید ولیعهد من بشی، گفتم به نقاط ظاهرش کار نداریم، ولی چیزی که شد سکه سلطنت به نام علی ابن موسی رضا زده شد. بعضی سکه‌هاش الان هم تو موزه آستان قدس هست، سکه هایی که اون موقع به اسم امام هشتم زدن. خب در جایگاهی قرار گرفت که تمام مسلمان ها نگاهشون افتاد به ایشون، یعنی سلسله امامت و تا خودش داره چیکار میکنه؟ تراز میکنه که امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، آقا موسی بن جعفر، من. کشید خطو گفت اسماعیلیه و زیدیه و کیسانیه و مختاریه و اینا همه باطلن. در جایگاهی قرار گرفت اون پرتو افشانی، گفتیم پرتو افشانی میکنه، امام نوره، ولی در جامعه ایشون در جایگاهی قرار گرفت که هیچ کدام از امامان قبلی در اون جایگاه نبودن غیر از امیرالمؤمنین، یعنی به حسب ظاهر در پیش دست خلیفه وایستاده بود دیگه، به حسب ظاهر بنا بود ایشون خلیفه بشن، ولی عهد بود دیگه. بعد با اون کرامات و معجزاتی هم که نشون میداد که چشم همه رو خیره کرد، معجزاتی که امام هشتم در زمان حیاتش نشون میداد از کمتر امامی روایت شده، علناً معجزات نشون میداد. حتی عجیبه که بعد از رحلتشون هم معجزاتی که از حرم امام هشتم صادر میشه بیشتر از بقیه ائمه است، چون تا اونجا رو امام داره تراز میکنه، کسی که امام رضا رو قبول داره همه امامان قبلی رو قبول داره، همه امامان قبلی رو قبول داره. پس سری که ایشون ولی عهد شد، چون باید این سلسله امامت رو نورافشانی می کرد که خط گم نشه، و بعد از خودش، بعد از امام هشتم چی؟ آقا بعد از امام هشتم انحراف خیلی کمتر شد، که قبلا می گفتن، یعنی بعضی از علما اعتقادشون به این بود که ما دیگه بعد از امام هشتم انحراف در شیعه نداریم، به عنوان فرقه فرقه، یعنی مثلا 9 امامی نداریم، 10 امامی دیگه نداریم، 11 امامی نداریم. کسی که امام هشتم رو قبول کرده باشه دیگه اون بقیه امام‌ها رو هم قبول داره، چون امام جواد یه بچه 7-8 ساله است حسب ظاهر، خودش معجزه است، اصلا هر سؤالی میپرسن همه علمای علامه زمان رو محکوم میکنه. مأمون باز مجالس میذاشت برای امام جواد، جالبه، مأمون برای امام جواد مجلس میذاشت، مجلس مناظره. خیلی ها لرزیدن در زمان امام جواد تو این امتحان، اما دیگه فرق سازی نشد. حتی زمان امام حسن عسکری علیه السلام خیلی ها لرزیدن، اعتقادات مختلفی پیدا کردن. فرق و شیعه نوبختی نزدیک 14 جور اعتقاد و اینا رو مطرح میکنه، اما هیچ کدوم فرقه نشدن، هیچ کدوم فرقه نشدن. امام هشتم اون خورشیدیه که در سلسله امامت نورافشانی میکنه، در سلسله امامت نورافشانی میکنه. اینکه علوم با مردم، به مردم علم میداد، بهش میگفتن عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این سر جاش، این درست. اما ایشون خصوصیتش شمس الشموس بودنشه. در دعای ندبه میخونیم عین الشموس و طالعه، کجاین خورشیدهای درخشان. اما امام هشتم شمس الشموسه، خورشید خورشیدهاست، خورشیدها رو داره نورافشانی میکنه، چون سلسله امامت رو داره نشون میده به مردم، سلسله امامت رو داره از انحرافات پاک میکنه. و این اون سر ولایت عهدی ایشون و آمدن به ایرانشون بود، چون ایشون میدونید تنها امامیه که امامان ما یا در حجازن مکه و مدینه یا در عراقن. تنها امامی که جدا افتاده از بقیه امامان امام هشتمه. یه بار عرض کردم خدمت عزیزان این هشت بودن امام هشتم، عده ای از امامان ما حجازن، عده ای عراقن، ایشون این بالا اگه وصل کنی به هم میشه هشت. این دوتا رو وصل کنی به امام هشتم اون هشت در میاد، فاصله گرفته از بقیه امامان، فاصله ای گرفته که نورافشانی میکنه. حضرت معصومه شب وفاتشونه، در میان فرزندان آقا موسی بن جعفر بعد از امام هشتم کسی به پای حضرت معصومه سلام الله علیها نمیرسه. خیلی قدر و جلالت دارد، خیلی قدر و جلالت دارد. امشب این توسلی پیدا کنیم به امام هشتم که مطمئنن حضرت معصومه هم خوشحال میشن. تبلیغ ولایت امام رضا باعث خوشحالی اونهاست. یا بی بی معصومه، یه چیزی بگم. آیت الله مرعشی نجفی ایشون فرموده بودن، در اون کتابشون هم نوشتن، یعنی مکتوبه، که به من گفتن چون قبر خانوم فاطمه زهرا مخفیه، هر عنایتی که از قبر خانوم فاطمه زهرا میخواست به مردم بشه، از قبر حضرت فاطمه معصومه عنایت صورت میگیره. یعنی به این مضمون، به این معنا که انگار زیارت ایشون زیارت خانوم فاطمه زهراست، چون عنایاتی که ازش میاد عنایاتی که از خانوم فاطمه زهراست. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وبيها وبع لها وبنيها بعدد ما تبي المؤمن، اللهم كن لولي الهجة صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة ابن الحسن يا 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 ابن.
بگو میخوای متوسل بشیم به امام رضا.
يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن.
یه بار این داستان رو براتون گفتم از قول اون مداح، گفت رفتم زندان دیدن یک زندانی که محکوم به اعدام بود. 48 ساعت مونده بود که حکمشو اجرا کنن. گفت رفتم دیدنش، همه هم رفته بودن با خانواده مقتول صحبت کرده بود، رضایت نداده بودن. میگه من رفتم یه دیدم خیلی تو خودشه، فقط یه ذکر رو زیر لب هی زمزمه میکنه. میگه آمدم دلداریش بدم، صحبت کردم، ولی دیدم اصلا گوش به حرف من نمیده. فقط با خودش داره اون ذکر و زمزمه میکنه، زمزمه میکنه. متوسل بود به امام رضا تا پس فردا که وقت اجرای حکم بود، پای چوبه دار خانواده مقتول گفتن به خاطر امام رضا ما بخشیدیم. حالا چی میگفت این جوون؟ این ذکر رو زمزمه میکرد. یه بار این ذکر رو گرفتیم با هم. حاجتی داری؟ امشب امام رضا رو صدا کن. در همسایگی خواهرش حضرت معصومه هستی. میگه این جوان ذکرش این بود، میگفت زامن آهو زامنم شو، 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 زامن زامن آهو زامنم شو، 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 زامن آهو زامن آهو زامن زامن آهو زامنم شو، زامن آهو زامن زامنم شو، زامن آهو زامنم شو، زامن آهو زامن آهو زامنم شو، زامن آهو زامن زامن آهو زامن زامن آهو زامن زامن آهو زامن شو، زامن آهو زامنم شو، زامن آهو زامن آهو زامنم شو، زامن آهو زامنم شو، زامن آهو زامنم شو، زامن آهو زامنم شو.
بگو امام هشتم رو دعوت کن به مجلس. حاجت داری؟ التماس دعا به من نگیا.
زامن آهو زامنم شو، زامن آهو زامن شو، زامن آهو زامنم 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 شو، زامن آهو زامن شو، زامن آهو زامنم شو، زامن آهو شو، زامن آهو زامن زامن آهو زامن زامن آهو زامن.
نه اونجوری که باید بگی نمیگی.
زامن آهو زامنم شو، زامن آهو زامنم شو، زامن آهو زامنم شو، زامن آهو زامنم شو، زامن آهو.
بگو بوی عطر امام رضا بیا تو مجلس.
زامن آهو زامن زامن آهو زامنم شو، 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 زامن زامن آهو زامنم شو 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 زامن آهو زامن آهو شو زامن آهو زامنم شو زامن آهو زامنم شو زامن آهو زامن آهو زامنم شو زامن آهو زامنم شو زامن آهو زامنم شو زامن آهو زامنم زامنم شو زامن آهو زامنم زامن آهو زامن آهو زامنم شو زامن آهو زامن آهو زامنم شو زامن آهو زامنم شو زامن آهو زامن آهو زامنم شو زامن آهو زامنم شو زامن آهو زامن آهو زامن آهو زامنم شو زامن آهو زامنم شو زامن آهو زامن آهو زامنم شو زامن آهو زامنم شو زامن آهو زامن آهو زامنم شو زامن آهو زامنم زامن آهو زامنم شو زامن آهو اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى آقا جان کبوتر دلمون پرزد به هوای حرم دابا گفت ما از کنار حضرت معصوم آمدیم یک جور دیگر از نگاهش به ما رضا ما از کنار حضرت معصوم یک جور دیگر از نگاهش به ما رضا عمه سادات سلام علیک قبله حاجات سلام اینقدر مهربون عمه سادات سلام قبله حاجات سلام روح عبادات سلام سر مناجات سلام دست تو بذار رو سینت رو کن به حرم با صفا به نیت زیارت خانم فاطمه زهرا و خانم فاطمه معصومه بمیزه السلام علیکه یا فاطمه معصومه السلام علیکه یا بنت ولی الله و یا اخت ولی الله و یا امت ولی الله دست تو بیار بالا یا فاطمه تو شفیلی فی الجنه یا فاطمه تو شفیلی فی الجنه یا فاطمه تو شفیلی یا فاطمه تشویلی یه بار دیگه از ته دل یا فاطمه تشویلی مهر دل زهرا یا حضرت معصومه،
حضرت معصومه شو بگو،
ای نور دل زهرا یا حضرت معصومه، وی تو تالی زهرایی چون زینب کبرایی، ای مظهر خوبی ها یا حضرت، تو دختر موسایی چون فاطمه دل تا یا حضرت مس، از فیض تو ای بانو قم گشته بسی کو، خداییش قم بدون حضرت معصومه معنی نداره، صفای قم صفای ایران، حرم خانوم فاطمه معصومه و علی ابن موسر رضا، از فیض تو ای بانو قم گشته بسینی کو، روی تو بهشت ما یا حضرت معصوم، ای دختر ولی ولی الله، ای ام ولی الله یا حضرت معصومه، از داغ پدر گریان و از هجر پدر و از هجر رضان آلان، بودی تو در این دنیا یا حضرت معصومه، یا حضرت معصومه، یا حضرت معصومه، یا حضرت معصومه، قربون کبوترا
السلطان ابال ابال ابال
السلطان ابل حسن 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 السلطان السلطان ابل حسن 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 السلطان السلطان ابل حسن 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 السلطان 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 ابل حسن السلطان السلطان ابل حسن السلطان 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 ابل حسن السلطان السلطان ابل حسن السلطان 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 امام رضا دوست دارم امام رضا دوست دارم آقا جان هر چی میکنیم دل از حرمت بیرون نمیاد یا امام هشتم یا امام هشتم قربون اون حرم باصفا قربون مهربونی آید فدای خاک کفش داری آقا جان امام مهربان امام مهربان اللهم صل علی محمد و آل محمد مجل اللهم صل علی محمد و آل محمد مجل اللهم صل على محمد وآل محمد عجل الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش خدایا ما دوستانمون ذریه‌مون اهل و عیال و وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مسئول محفوظ بدار شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما پدر و مادر ما ببخش و بیامرز جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجاتش ما هستند.